أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که حکیم سهروردی شیخ اشراق نگاشته تا کنون 6 فصل رو خوندیم. عرض کردیم رساله لغت موران به تعبیر شیخ اشراق کلمه چند در نهج سلوک هست، برخی از آموزه های سلوکی رو داره میگه، البته از طریق تمثیل توضیح دادیم. ایشون معمولا برای هر یک از آموزه هایی که میخواد بگه یک داستانی رو مطرح میکنه، طبق اون داستان به اون محتوا و اون آموزه‌ای که میخواد توجه بده به اون اشاره میکنه و این تمثیل رو برای او تطبیق میکنه، که اینو میگن تمثیل. یعنی مثالی میزنه، میگه این مثال به شکلی است که اون محتوایی که من میگم اون میتونه نشون بده، اون محتوا شبیه اینه، این شکلی، اینو میگن تمثیل. ولی در کنارش در لابلاش بعضی از مباحث رمزی رو هم مطرح میکنه، یعنی مطلبی رو گفته ولی دیگه توضیح نداد که این بر چه تطبیق میشه، که اون تطبیقات هم تا اونجایی که میتونیم انجام میده. در فصل ششم داستان چند تا خفاش رو مطرح میکنه که با هربا یعنی حشره آفتاب پرست دعوا داشتند. حشره آفتاب پرست خیلی مایل به آفتابه و این خفاش ها هم که هیچ با آفتاب میونه ندارن. این مطرح شد و بعد گفته شد که تو این داستان ایشون اینو میگه که اینها تصمیم گرفتن که وقتی خصومت داشتند و خیلی درگیری شدید شد، گفت که بیایم چاره کنیم. چاره رو در این دیدن که شب با هم جمع بشن و این هربا رو، این آفتاب پرست رو بکشونن به لانهشون و تصمیم بگیرن که چی کار کنن. گرفتن هربا رو آوردن تو لونه خودشون و بعد با هم نشستن تصمیم گرفتن که ما باید عذاب سختی بکنیم. حالا چه عذابی؟ اینا دیدن بدترین عذاب اینه که آدم رو ببرن جلوی آفتاب قرار بدن و بعد بهش نور بخوره و بعد اینا هم اون طرف هم بخواد حتما آفتاب رو نگاه کنه، مشاهده آفتاب کنه. این بدترین عذابه. تصمیم گرفتن ایشون رو عذاب کنن، این هربا رو. گفتن پس میبریم فردا توی آفتاب قرار میدیم و این رو از بین میبریم با این عذابی کردیم. حالا به قول شیخ اشراق که هربا از خدا خود این میخواست، این خودش دلش میخواست که همینجور بشه، اینو ببرن جلو آفتاب قرار بدن و شروع کردن و این نوقت رو براش ترسیم کردن و به سرعت ایشون به بحث حسین منصور حلاج اشاره میکنه. اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی، بکشید منو ای کسانی که مورد وثوق من هستید، که قتل من در حیات منه و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی. این توضیح دادیم و بعد این آیه رو آوردن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. و باز مطلبی رو از ابو سلیمان دارانی که یکی از عرفای قرن سوم اوایل قرن سوم هست آوردن: لو علم الغافلون ما فاته من لذت العارفین لما تو کمدا، اگر غافلان بدانند چه چیزی از این لذت عارفان را از دست دادن با این غفلتشون، از غصه دقمرگ میشن. این تعبیری است که ایشون آورده و مطرح کرد. ما توضیح دادیم اساسا صحبت اینه که هربا ناظر است به سالکی که لذت مناجات حق را چشیده، تا حدودی با خدا تونسته بشینه و مشتاق آفتاب، مشتاق خداوند سبحانه. منظورش اینه که این که گفته بل احیان عند ربهم، یعنی خدا اون آفتابی است که اینها نزد او هستند و دارن روزی میخوان، لذا این لذت و اون لذت عارفینی که گفته شده. هربا چون این شخصیه، خفاش اونهایی هستند که دنیایی هستند، غرق دنیان، اصلا منطقی به این شکل رو قبول ندارن و این دو منطق قابل جمع با هم نیست. ما بیاناتی رو از امیرالمؤمنین آوردیم که اولیاء الهی سلم اون چیزی هستن که ما آدن ناس، مردم دشمنش هستن، اینها باشون خوبه و دشمن چیزی هستن که مردم باشون خوشن. توضیح دادیم اینا رو، آوردیم عرض کردیم اینها گفته شد. حالا من فقط یک دو تا نکته مونده، چون ما اکثرش توضیح دادم، اکثر بحثاشو توضیح دادم، فقط یکی دو نکته مونده که باید اینجا توضیح دادم. یکی این که تو متون دینی عرض کردم مسئله عوالم بالاتر و لذت برترش بسیار آمده، بحث شراب بهشتی که آمده از این سنخ لذتا لشاربین که گفته شده و تسلیم و رحیق مخدوم من توضیح دادم، درست؟ یه بیانیست در مناجات شعبانیه. این مناجات شعبانی که از امام خیلی تأکید میکرد، یک فرازش رو همیشه میخون، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک میخون. این فراز، این دعای شعبانی بسیار عجیبه، خیلی از اسرار واقعا توش هست، یعنی به جد میشه گفت که اسرار بسیاری گفته شده و دعوای اصلی هم اونجا اینه. خدایا غرق غفلتیم و مستی غفلت ما را گرفته، نمیذاره اونوری بشیم. خیلی تو نگاه کنید نوعا صحبت این شکلی زیاد داره که غفلت و باید اونور رفت. نگاه کنید زیارت دعای شعبانی ها، نگاه کنید خیلی خوبه. این مناجات شعبانی رو میگن همه امامان، علی مرتضی میخوند و همه امامان معصوم میخوندن در ماه شعبان. خیلی هم عالیست و اصلش هم این مال ابن خالوی هست که نجاشی میگه که من رفتم کتاباشو، مثل این مفاتیح الجنانی که ما داریم، این مفاتیح الجنان که الان ما میگیم مفاتیح الجنان، خریدم توش بودم و خوندم اینا. اون دوره ابن خالوی 3 تا کتاب داره: کتاب و عمل شعبان، کتاب و عمل رجب، کتاب و عمل رمضان. تو کتاب و عمل شعبان این رو آورده، یعنی و نجاشی که از بزرگترین به اصطلاح فهرست نگاران شیعه هست، اون دوره‌ای که ایشون هست تو قرن نزدیک 4 و 5 هست، اونجا میگه که من رفتم این کتاب رو از بازار خریدم، یعنی همین کتاب و عمل شعبان، کتاب‌هایشو، کتاب‌های ابن خالوی رو ما خریدم که توش، حالا تو این کتاب عمل شعبانش چی هست؟ همین مناجات شعبان. یعنی اون دوره اصلا مثل کتابای مثلا مفاتیح که ما الان داریم اینجوری دستشون بود و این به عنوان یک عمل رسمی اهل بیت که همشون انجام. حالا تو اونجا یک فراز آخری داره این شکلی: الهی و الحقنی به نور عز کل ابحج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا و منکه خائفا مراقبا یا زل جلال و الاکرام. این فراز تقریبا آخر، نزدیک به آخر. این تعبیری که اینجا الان به کار رفته، الان دیگه فرصت نیست، فقط من یه اشاره کنم. تو اینجا تو این دعای شعبانیه صحبت عز قدس، عز قدس، صحبت به اصطلاح اون چی که بالاتر از حجب نوریست، همین الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بالضیاء النظر الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. هم عز قدس، هم معدن عظمت گفته شده، هم حجب نوری. حجب نوری که گفته میشه این حجب نوری رو من پاره کنم تا برسم به معدن قدس و عز قدس، این حجب نوری همون هایی هستند که ما الان بخوایم بگیم میشن جبرئیل، میشه عقل اول، میشه اون مخلوق اول، اینا رو میگن حجب نوری، اینا حجاب های نوری هستند. حجب ظلمانی الان دنیا که خود تو روایات ما زیاد آمده، دنیا حجب ظلمانی، یعنی میبینی غرقمون رو میکنه تو ظلمت، ولی ما میریم تو عوالم خود نوره، ولی باز نسبت به خدا حجابه، نسبت به خداوند سبحان حجابه. دقت میکنید؟ پس ما اینا رو چی باید بگیم؟ باید بگیم حجاب نوریه، اینا میشن حجاب ظلمانی که مانع از اونها عوالم بالاتری که هست. جبرئیل مگه کمه در هستی؟ بالاتر از او روح اعظم که گفته میشه این شبها روح اعظم به همراه ملائکه بر قلب مبارک امام زمان نازل میشه، تنزل الملائکه بر روح، روح اعظم که بالاترین ملکه، اینها همه به عنوان نورند، از عالم نورند، ولی نسبت به خدا چیان؟ حجاب نوری هست. خود رسول الله به عنوان حجاب نوری حساب میشه از یک جهت، در توضیحات آمده، هم تجلی اعظمه هم حجاب نوری خداست. حجابه، حجاب هست اما خود نوره، اما بالاخره خدا ورای این، اون میگن اون معدن عظمت، اون مقام عز قدس، ازش تعبیر میکنم به نور عز، هم عنوان نور عز داده شده، هم به اسلام معدن عظمت گفته شده و هم محل قدس و معدن قدس. دقت میکنید این شکلی توی همین مناجات هست. یعنی چی؟ یعنی از عقول و مفارقات، از جبرئیل و عقل اول و امثال اینها انسان باید بگذره، از خدا این رو میخوان، خدا یا منا ملحق کن به نور عزت. یعنی چی؟ کدوم عز؟ یعنی بالاتر از اینها. این همون نیست که توی روایات ما در مورد رسول الله چی اومده، که رسول الله همراه جبرئیل رفت تا یه جایی، جبرئیل دیگه ایستاد و گفت من بیشتر از این نمیتونم برم، رسول الله عبور کرد و رفت. دقت میکنید؟ یعنی اون مقام بالاتر از عقول و مفارقات، بالاتر از عقل اول، بالاتر از جبرئیل، اون میگن نور عز، که البته نور عز گفته میشه برای خودش توضیحی داره، معدن قدس گفته میشه توضیحی داره، هر کدوم اینا که تعبیر گفته میشه برای خودش توضیحی داره، من قصدم الان ورود در این نیست. میگه خدایا منو ملحق کن به اون خودت، بالاتر از عقول و مفارقات، بالاتر از این جبرئیل اینا، بالاتر از اینا، ملحق کن به نور عزت. کدوم عز؟ نور عز، به نور عز کل ابهج، یعنی بهجت افزاترین حقیقت هستی. ابهج یعنی بانشادتر از همه، با بهجتتر از همه، شیرینتر و دلنشینتر از همه، اینو میگن ابهج. دقت میکنید که یعنی لذت بیش از حد، بی حد و حصری که اصلا توی مخلوقات نمیشه پیداش کرد، در نهایه حق میشه پیداش کرد. الهی و الهقنی به نور عز کل ابهج، این میخواستم اون ابهجش استفاده کنم، شاهد بحث منه، یعنی لذتی داره که هیچ لذتی به پاش نمیرسه، لذتی داره که هیچ لذتی به پاش نمیرسه، کسی اونجا میرسه این حالتو، یعنی میبینی بقیه اصلا لذت حساب نباد کرد، اون اصلا لذت نیست که، لذت در ناحیه حقه به کسی به اینجا برسه. اینم میدونید اینجوری نیست، باید ذره ذره آدم با اون عالم خوب بگیره، با خدا خوب بگیره، ذره ذره تو همین نمازها، تو همین روزهایی که میگیریم، که الحمدلله این برکت ماه رمضان رو میبینیم، چقدر آدم تشنه عالم اونور معنا میشه، تشنه معنویت میشه، خیلی انصافا ماه رمضان اثر داره، این معنویت، اون لذت مناجات، لذت مناجات. ولی تا کجا باید جلو بره؟ اون نهایتش میشه نور عز ابهج، که حالا نتیجه چیه؟ تازه اونجا معرفت به خدا، فاکون لک عارفا، تازه بشه معرفت به خدا، و انسواک منحرفا، کسی به اون برسه دیگه بغیره اعتنا نمیکنه، که از دیگه از سوای عقل منحرف میشه، و منک خائفا مراقبا، و تو رو ببینم و از تو اون هیمنه تو، اون عز که هست خائف رو مطرح میکنه، اون هیمنه تو منو بگیره، خوف الهی، نه تا خوفای عادی که میگه، خوف الهی منو بگیره و مراقب جانب تو باشه، همیشه با تو باشه، یا ذل جلال ملک. این مضمون رو میبینید؟ حالا خواستم اینو بگم، اون چه به عنوان لذت عارفین گفته میشه آخراش اینجا هست، این نور عز ابهج هست و محل قدس هست و نور عظمت هست و اینا، اون مراحل آخر که وقتی اینجا آدم میرسه کارشیه، اصلا بغیر اصلا اعتنا نمیکنه، به تعبیر همین فرازی که داشتیم میخوندیم، و انسواک منحرف ها، یعنی این باعث بشه من از غیر تو منحرف بشم، به دیگران نگاه نکنم، فقط غرق تو بشم، محو تو بشم. دقت میکنید اون اوجش هست به ما نور عز ابهج، لذت عارفین تا اونجاست، که اینا رو معمولا تعبیر میکنم به جنت ذات، گاهی بالاتر از جنت اسماء هست حتی، چون سبک توضیحی که تو این روایت آمد، تو این دعا آمده، بیش از این هاست، یعنی باید بخوره به جنت ذات، اون نهایت اوج. خب حالا این از کجا شروع میشه؟ از همین مسائل اولیه ما باید شروع کنیم. قرار نیست حالا اوج اونجاست، ولی قرار نیست که اول بگیم همه کسی اینجوری خیال کنه یک شبه میشه، نیست. اصلا فرض مثلا اینه، ما اومدیم انسان بشیم و بنده خدا بشیم دیگه، اصلش اینه دیگه. و قرار نیست که یک شبه هم بشیم، قراره که ادامه بدیم، اصلا قراره همیشه با این زندگی کنیم. این احتیاج داره ذره ذره. ذره ذره چیه؟ اولا لذت مناجات حق رو ما داشته باشیم، این اولشه، اینو باید داشته باشدم که بشه از سنخ هربا لذت مناجات. لذت مناجات چیه؟ گاهی از دل شب که داره مثلا نماز شبش رو میکنه لذت برده باشه، همین ذره هم ببره اون لذت مناجات آمده. اگر بیشتر رفت جلو که خب خیلی داره کیف میکنه، لذت میبره و حال خوشی پیدا میکنه، دم به دم داره اضافه میکنه، دیگه لذت مناجات برده. ولی اولش اینه. و اتفاقا خیلی ها رو من دیدم یک بار که یک کمیشو میچشه حالا هی مشتاقه، حالا شاید دو سال انجام بده باز نصیبش نشه، ولی همون کم نیست، همونی که یک بار اومد کم نیست. این میگن لذت مناجات حق، که گاهی گفته میشه بنده خدایی میگه مثلا خدایا پس چی شد، تو متون اومده پس چی شد من این همه خطا کردم، تو که فرمودی اگر هر کسی خطا بکنه من کاری میکنم که به اصطلاح چوبی بهش میزنم که متوجه بشه، چوبی میزنم که به اصطلاح به اعضای اون کارش او رو تنزل میدم. خب من که این همه خلاف کردم، چطور تو هیچ جا من الان اومدم معامله حرام کردم اما تو هیچ گام جوری نکردی آبروم اومد تو بریزه، هیچی آبروم نریخت، پس هیچ تأثیری نداشت. پرسیده میشه جواب میاد تو قبلا نماز میخوندی لذت مناجات داشتی، الان لذت مناجات رو داری؟ لذت مناجات تو از تو گرفته، تو که اینجوری کردی لذت مناجات تو از تو گرفته. لذت مناجات تا میاد یک نوع شیفتگی، یک نوع تشنگی، یک نوع قدرت بر ادامه میده به آدم. دقت میکنه؟ یعنی آدم باعث میشه که هی استمرار میده عبادت رو به اندازه خودش، هر کس به اندازه خودش، ولو یک برنامه که یاد گرفته، تعهد میکنه سالیان سال یک برنامه مختصر رو اجرا میکنه، اون چشیدنی که صورت میگیره تعهد چندین ساله او رو امضا میکنه، یعنی ادامه میده. اینو میگن لذت مناجات. جناب مولانا یه بیانی داره، میگه که یه مولای بود، بنده ای داشت، این بنده رو خیلی دوست داشت، خیلی دلنشین بود این بنده، این بنده رو خیلی دوست داشت، غلامش خیلی دوست داشت، لذا بهش اجازه میداد گهگاهی کاری که میخواست بکنه. حالا این بنده اهل خدا، اهل توحید، و خود مولا کافر. بعد یه روز ازش اجازه خواست که بره مسجد نماز بخونه. اینجوری که اگه ذهنم اگه اشتباه نکنه نماز صبح بود، حالا دیگه در خاطرم نیست چجوری داشتن میرفتن، ایشون گفت من میخوام برم یه نماز بخونم. رفت و شروع کرد به نماز و این مولا هر چی بیرون میسته این بیاد نمیره داخل مسجد، اصلا حریم مسجد وارد نمیشه، هر چی میسته که این غلام بیاد بیرون نمیاد. دیدی چی نمیشه؟ رفت پشت در مسجد صدا زد فلانی چرا نمیاد؟ گفت نمیذاره. گفت کی نمیذاره؟ گفت همونی که تو رو نمیذاره داخل بشی. یعنی وقتی آدم میکشه آدم دوست داره ادامه بده. این جذبه، این رو میگن جذبه. خدا مؤمنی که واقعا به سمتش میره یه لمحه ای از لذت مناجات رو به اون میچشونه. این همونیست که ما قبلا میگفتیم رحیق مخدوم، میچشونه که زمینه بشه برای این که چی؟ ادامه بده و تشنش میکنه. و این لذت تا آمد قوت پیدا میکنه. اگر میبینید کسی مثلا 12 ساعت داره مثلا عبادت میکنه، مثلا آیت الله لازم و بهجت عرض کردم، این اینجوری نیست، اونقدر قوت پیدا کرده، اونقدر لذت مناجات حق رو چشیده، اون لذت بهش قوت و غذا داده، قوت داده، کار میتونه بکنه، و الا هر کی نمیتونه اینجوری عمل کنه. لذا آدم اینه، فشار بی خودی آدم نباید بیاره، به اندازه مناسب که ظرفیت ما اجرا میکنیم هر چقدر میتونه. الان کسی اگر بخواد یه زیارت امین الله رو هر روز داشته باشه، یک وقت خوب، یه وقتی که با نشاط آدم این زیارت امین الله، زیارت امین الله خیلی زیارت خوبیه، هم زیارت امیرالمؤمنینه، میتونید برای هر امامی هم بخونید، هم توش خواسته های خیلی زیبایی رو از خدا آدم میخواد که من جان منو مطمئن به قدر کن، منو راضی به قضا کن، ولع به ذکرت بده، این ولع به ذکر، ولع به ذکر خیلی تعبیرالی، یعنی مشتاق ذکرت باشم، اینا رو میگه. آخرش هم خدا رو ناز میده که اتفاقا اونجا مگه نگاه کنید اینجوری اول از اینجا شروع، اللهم ان قلوب المخبتین الیک واده، خدایا دل انسانهای شیفته، دل انسانهای مخبت شیفته توست، واله توست، از اینجا شروع میکن، دقت میکن. خیلی عالی. خب این رو مثلا هر روزی یک بار بخونه در یه وقت بانشاد، این که کار سختی نیست، این 5 دقیقه میشه خوند، ولی یاد بگیره، هم مضامین رو توجه کنه، هم به اصطلاح بعضی که مضامین رو توجه کرد سعی کنه ارتباط جدی برقرار، کم کم درست میشه. بنده تو حوزه علمیه برای برخی از سروران که داشتم تو 2-3 جلسه این توضیح دادم چجوری باید خوند این رو، زیارت امین الله توضیح دادم و گفتم چجوری باید خوند اون رو، اگر حالا بعدن خواستید خدمتتون میدم. این رو اجرا کن، کار سختی نیست که، این یک میشه زمینه. حالا به چه شکل؟ بگه تا آخر عمر این کار رو انجام میدم، مگر شرایط پیش بیاد من نتونم. این کار سختی نیست که آدم بخواد انجام بده، از اینجا آدم شروع کنه. 4 تا کار این شکلی کار سختی است. خب آدم یک نمازشو بخواد درست کنه و لذت مناجات حق رو بچشه، یک نماز، اونم نمیگم همه نماز، یک گوشه از یک نماز رو درست کنه، کار سختی نیست که. این که آدم میتونه اینجا بشه، این لذت بیاد، کم کم این رو میکشه و میبره به اندازه خودش، میشه انشالله ادامه بده. خب این یک نکته بود باید میگفتم که برای این توضیح مسئله لذت عارفین که گفته میشه، و بازم تأکید میکنم هیچگاه با فشار حل نمیشه. به هیچگاه بعضی ما از چیزهای غریب و دور توجه ازش سلوک نخواهید، از اموری که توش زندگی میکنید سلوک بخواید. قبلا هم عرض کردم، تأکید میکنم میدون، چون گاهی بعضی ها تا بهش میگی من پس باید از جامعه ببرم، از نمیدونم چی ببرم، تا اینجوری اصلا نیست. من الان فرصت ندارم، یه وقتی حالا باید بهانه کرد این رو توضیح داد، الان اینجا نه. علامه طباطبایی توضیح میده عرفان اسلامی عرفان مثبت، اون عرفان مثبت رو توضیح میده ایشون معیارش چیه، ان شاء الله با هم میخونیم. گفته میشه از جامعه نباید برید، از زن و فرزند نباید برید، از محیطی که توش زندگی میکنیم نباید برید، ولی باید به گونه زندگی کرد که خدایی باشه. اینو باید یاد بگیره و شیوه داره، قرآن شیوه داده، راه داده در این زمینه که شما چیکار کنی. توی جنگ باش، با خدا باش، تو خانه باش، با خدا باش، تو سر بیع و تجارت باش، با خدا باش. رجال لا تلهی تجارت، لا تلهی تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، اینجوری توضیح داده خدا، یعنی اینا رو بر نداشته، تو دل این برده و تو دل همین معنا کرده. این رو عرض میکنم که احیانا تا آدم اینا رو میشنوی احساس کنه یه چیز غریبی میشه، نه، منطق ما باید تغییر کنه. بازم منم فرصت ندارم، علامه طباطبایی یه بحثی کرده تو رسالت البلاغه، خیلی عالیه، منطق باید تغییر کنه، نه اینکه یعنی این کارها رو ما ول کنیم. این کارها باید باشه، در دل این کارها باید به خدا رسید، هر کس در کار خود. ببخشید دیگه بگذرم از این. مسئله دیگری که باز من باید اینجا اشاره کنم که حالا چون مطرح شد، ما دیروز مرگ طبیعی رو توضیح دادیم و لقای حق و مشتاق لقای حق بودن رو دین از ما خواسته. اتفاقا تو همون زیارت امینالله نگاه کنید، مشتاقتن الا فرحت لقائک، مشتاق لقای تو، آن لقایی که موجب فرح و شادی است. خدایا کاری کن که من مشتاق فرح و مشتاق لقای تو باشم که سراسر شادی است. دقت میکنید، با اون مرگ طبیعی رو توضیح دادیم، الان من میخوام یه مرگ ارادی رو یه اشاره بکنم که این بحثون گفته اقتلون یا سقاطی ان فی قتل حیاتی، و اون آیه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، میخوام تفسیر باطنی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، میخوام توضیح بدم به شکل باطنی. به شکل اولش همینه که چی، کسی که میره تو جنگ کشته میشه، این شخص مرده نپندارید بلکه زنده است. این الان گفتیم، تا دیروز گفتیم، الان میخوام مرگ ارادی رو توضیح بدم. ببینید یه بحثی تو متون دینی آمده، موتو قبلا تموتو، قبل از این که بمیرید بمیرید. خب با مرگ مگه چی میشه؟ با مرگ انسان تعلقش گرفته میشه از این بدن، از این دنیا، حقیقت جانش براش آشکار میشه و خوبی و بدی جان رو میفهمه، لذت جان رو میفهمه، اون چی که مایه زحمت جان هست رو میفهمه. لذا کسانی که از این نشأه به در میرن کار خلاف کرده. قرآن نقل میکنه تا از این نشأه در میرن، به لبه اون نشأه میرسه، به لبه برزخ میرسه، میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، همین که میره اونجا میفهمه عمل صالح به دردش میخوره. خب تو مگه این 60 سال 70 سال 90 سال اینجا نبودی؟ اصلا متوجه نمیشه. ولی تا میره اونجا میفهمه. چرا؟ پوست اندازی است، یعنی این بدن و این دنیا رو انداخته اون جان خودش نشون. این جان حالا آدم میفهمه چی جوریه، چه مشکلی داره، حالا میفهمه چه چیزی به نفعشه، چه چیزی لذت داره، چه چیزی هم براش سمه. اونجا میفهمه، اونجا که رزق میگه رب رجعونی لعلی عمل صالح، این خاصیت جان ماست. با مرگ این حالت برای ما پیدا میشه. به ما گفتن قبل از اینکه بمیرید اینجوری بشید، یعنی به جایی برسید که به خالص جانتون برسید، این بدن رو بندازید. نه یعنی بدن رو به این معنا که دکتر عملا تعلق هست، که این بدن رو بندازید تا جانتون خودش رو نشون بده. وقتی انسان خوب غور کنه در درون، میلشو به دنیا بگیره، تعلقشو بگیره، اون نفس اماره گفتیم، اون به اصطلاح حواس دهگانه گفتیم، اونا رو که انجام بده میرسه به چی؟ موت ارادی. موت ارادی یعنی چی؟ یعنی رسید به جایی که دیگران باید بعد از مرگ میفهمیدند و میافتند اون لذت، اینجا الان میفهمه چه چیزی براش لذت بخشه، چه چیزی سم مهلکه براش، همه رو میفهمه. لذا یه ادبیاتی است به اسم موت ارادی، این رو میگن. البته این موت ارادی یه مرحلهش که من گفتم الان اینه، مرحله بالاترش میشه خلع بدن. ما اینا رو احتیاج نداریم، من تا اینا رو میگم مواظب باشی. بعضی من میگم زود میگم خلع بدن چجوری بود، اینا نیست اصلا، دنبال خلع بدن و نمیدونم تسخیر روح اینا اصلا، ما دنبال اینا نیست، این به درد ما نمیخوره. ما قرار بندگی کنیم، اصلا قرار نیست اینا هیچ کدوم به درد دادن. میخواد بهتون بگم بعضیا میتونن چنین کارهایی بکنن ولی جهنمیان، جهنمیان، بنده خدا نیست. اینا الان محل بحث نیست، مهم اینه که ما میخوام بندگی کنیم، یعنی برسیم که ما لذتمون رو در خدا بیابیم، در معنویت بیابیم. این لذت های مادی رو در حد خودش که بدن احتیاج داره انجام می، ولی چندون غرق این نمیشیم، مستغرق در این نمیشیم، به گونه‌ای نمیشه که با اون بجنگیم. این رو تعبیر میکنم موت ارادی. یه مراحل بالاتری هم داره موت ارادی که الان عرض کردم، باز به اسم خلوتن، تازه یه مرحلهش ضعیفشه، باز مراحل بسیاری داریم موت ارادی که آخرین مرحلهش همین از ابهجه که اونجا میرسه، در حقیقت مردن از همه پیشینه خودشه، مردن از همه به اصطلاح حالتهای قبلیشه. که کسانی که اونجا میرسن گاهی میگن خدایا از هر آنچه قبلا خوندم و نماز خوندم و از همه اینا استغفار میکنم، یعنی من اونجوری که باید میپرستیدم نپرستیدم. اینو میگن یک نوع مردن از هر مرحله به مرحله بالاتر، یک نوع مردن از مرحله پیشینه. میخوام بگم یعنی مراحل زیادی داره. حالا موت ارادی اولی که عرض کردم، این بیانی که ایشون تعبیر میکنه اینجا که در آیه شریفه آمده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خب معنی اولش که عرض کردیم تو همین نشأه عنصری کسی شهید بشه، واقعا این هست، بل احیان عند ربهم یرزقون، توضیح دادیم دیگه باز نمیشه. ولی یه معناش هم اینه کسانی که مجاهده میکنن، قتلوا في سبيل الله. مجاهده چند جور داشتیم؟ جهاد اصغر داشتیم، جهاد اکبر. مقاتله میکنن، چند نوع مقاتله داشتیم؟ مقاتله اصغر، مقاتله اکبر. مقاتله اصغر چیه؟ همینی است که در این نش انجام میشه، شهید میشه. ولی مقاتله اکبر و مجاهد اکبر چیه؟ جهاد با نفس. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، در راه خدا کشته میشن، یعنی چی؟ یعنی مجاهده میکنن، از این نشأ در میرن که موت ارادی میشه. اموات، اینا اموات نیستن، بل احیاء عند ربهم یرزقون. این معنای باطنی تر این آیه است، برای خودش توضیحی داره. ما الان دیگه هنوز فرصت نکردیم تو المیزان، ان شاء الله بعد ها جلو رفتیم باید بگیم قرآن چقدر معانی باطنی عمیقی داره و همش هم از قرآن به دست میاد و شاهد داریم. الان همین تعبیری که الان عرض کردم الذین قتلوا رو با چی؟ با جهاد اکبری که رسول الله گفت، میشه خیلی خوب معنا کرد، به عمر رسید، یعنی اون برتره، اون جهاد سنگینتره، اون مقاتله سنگینتره، یقینا هم روزیش هم بیشتره. انباتن بل احیان عند ربهم یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله. این یک نکته. یه نکته دیگر هم باز تو این به اصطلاح فصل ششم هست، به اون خصومت خفاش ها نسبت به هربا، یک نوع مزاحمت هاییست که اینها به وجود میان. مزاحمت شدید تبدیل میشه به کشتن، که مثلا در مورد منصور حلاج انجام شد، حتی در مورد شیخ اشراق هم انجام شد. ولی مزاحمت ها فقط این نیست، نوعا خصومت دارن، نوعا مزاحمت دارن. این مزاحمت بده یا برای سالک خوبه؟ اینجا یه جور توضیح داده بود که اتفاقا شما دارید به من کمک میکنید که من به خودم برسم. کلا بدونید کسی که تو مسیر سلوک میاد تمام مزاحمت ها از یک جهت برای سالک فرصته. گاهی زحمت میفته، گاهی به اصطلاح خون دل میخوره و همین خون دل مفیده به حالشه. دقت میکنید؟ مثلا آدم تو مسیر معنویت میخواد قدم بزنه، همسر همراهی نمیکنه مثلا، فرض کنید. خب اینجا الان بهترین فرصت کاره، همسر همراهی نمیکنه. اولا تو طبق دستور شریعت هر آنچه شریعت گفته نسبت به همسر باید بکن، هیچ کوتاهی نکن. یعنی چی؟ یعنی نه یعنی اینکه او بد میکنه منم بد کنم، من خوبی میکنم. من چه میکنم؟ طبق دستور شریعت. این الان کشتن نفسه، خیلی سخته. یکی با آدم خصومت کنه، منظور از خصومت که اینجا میگم یعنی مزاحمت دیگه، خصومت با من. یکی با آدم مزاحمت ایجاد میکنه اما ما هی خیرشو بخوایم، ما همراهیش کنیم، ما هیچ حرف نزنیم. این خیلی اثر داره در زندگی. یعنی یکی از جاهایی که عرفا زودتر به جایی میرسن، سالکان زودتر، یکیش اینجاست. مزاحمت‌های فراوانی که براشون ایجاد میکنن ولی اینها آنگونی که خدا گفته عمل میکنن. مثلا نسبت به همسری که همراهی هم بد اخلاقی نمیکنن، بلکه همیشه خیرشون میکنن، بلکه هر آنچه شریعت گفته طبق دستور باید با او بکنه میکنه، ولی خون دل هم میخوره. یعنی یک نوع ضبط نفس، خون دل داره، جلو رو میگیره اونچه که شریعت میگه. این ارزش داره. این تبدیل میشه به چی؟ کم کم راه عالم معنا باز شدن. راه عالم معنا اینجوری باز میشه، نه یعنی اینکه حالا خیال کنید همه چیز باید خوب و گل و بلبل باشه و خوش باشه تا درست باشه، اینجوری نیست. ما خیلی از آیون رو دیدیم، بعضی از آیون میگن اکثر عرفایی که ما میبینیم زندگیشون رو مثلا یتیم بوده، اون یتیمی خیلی اثر گذاشته. یتیمی بوده که لطیف بوده، یتیمی بوده که لطیف بوده، طبیعتا تبدیل شد به اینا. یعنی تبدیل میشه به یک داغ و حزن معنوی دلنشین. دقت میکنید؟ مزاحمت ها اگر خفاش میاد مزاحمت ایجاد میکنه، هربا باید استقبال کنه. دقت کنید چجوری استقبال کنه؟ این نحوه. یعنی طبق قاعده عمل کنه، یعنی نیاد مثل او عمل کنه، یعنی او ظلمانیه او هم ظلمانی نشه مثل او، او خلاف میکنه او هم خلاف نکنه، او راه بیاد. من بعضی رو میبینم، بنده خدا یکی از اساتید بزرگوار ما میگفت، بنده خدا اومد گفت من تو مسیر سلوکم و اینها و میخوام زنم و طلاق بدم. ایشون گفت برو، اینجوری مگه به جایی میرسادم؟ طبیعی هم کردم، من اون بقیهشو نگفتم، برو فلان که میگه اینجوری باید به جایی میرسم. چرا که اینجوری این نیست. هنر اینه که بسازی، هنر اینه که با همه شرایطش بسازی. خود از دوستا حسن زده نقل میکردن، میخواستم به اصطلاح حال ذکر و اینها داشته باشم و تمرکزی و اینها، و بچه ها اومدن سر و صدا کردن، سر و صدا که کردن اوضاع ما به هم ریخت، ما عصبانی شدیم و چیزی گفتیم. بعدها حالا اونجا مفصلشون توضیح دادم، بعدها دیدم که استاد ما میگه قاضی گفته که آیه حسن زاده میخواد اینجوری به خدا برسه. یعنی اینجوری نیست، باید با همینها بسازه و به خدا برسه. داد موقع اینجوریه. یعنی خیال کنید اینا رو باید برداشت تا من خیلی همه چیز راحت تو مسیر من باشه. اتفاقا تو مسیر من نیست و من خون دل میخورم بهتره و باید رسید. حالا چی کار باید کرد؟ فقط همون رمزی که دیروز عرض کردم، تو همه اینها معامله با خدا کنه. یعنی با خدا معامله کردن شرطه، بگه خدایا تو شاهد باش این اینجوری میکنه ولی من دهن نبستم، اینجوری عرض میکنم، باز هستم چی عرض میکنم، خدایا تو شاهد باش. بلکه اینم خیال نکنید خیلی از این افراد مثلا خفاشن، تو اینجوری نیست. خیلی ها بندگان، من لفظ خفاشون اینجا اومده به عنوان داستان دارم میگم، و یکی هرباس اینجوری نیست. بندگان خدا خیلی ها زمینه دارن، اینجوری نیست، خیلی ها زمینه دارن. حالا او بنده خدا به کسی نرسیده، تو که حالا دو تا کلمه برات هست بهش بگو، راه بهش نشون بده. یعنی از زمینه، اولا اگر هم خیلی فاصله باشه، واقعا خصومت جدی باشه، اون مزاحمت هایی که میکنن نعمته، و از طرفی توی وظیفه دیگه هم داری تا میتونی دستگیری کنی اینم بکشونی به سمت این لذت های معنوی در حد خود، بدون اینکه هیچ فشاری بیاری. بعضی من دیدم تا اینجوری شد، مثلا به خانمش یا نمیدونم به شوهرش میگه که تو باید اینجوری هم نماز بخونی، اینا نیست، همون واجبات انجام بده کافیه، بقیه تو چیکار داری؟ چرا فشار میاره؟ اینا اینجوری نه، ولی انقدر باش صحبت لطیفی داشته باشی که دلش نرم بشه، صحبت های عاقلانه به وقت داشته باشی، دل اینجوری بخوای چی بکنی؟ نه. پس یه بحث دیگه هم که عرض کردم بحث مزاحمته، و مزاحمت رو زمینه، زحمت مزاحمان رو زمینه عروج بدونیم. خب ما این رو الان تقریبا توضیح دادیم، حالا من میخوام به سرعت یه مقدار اینها رو میخونیم با هم که درستش کنیم. فصل ششم که دیگه الحمدلله این تمام میشه و ما میرسیم به فصل هفتم. خلاصه اون چیزی که تو فصل هفتم بهش رسیدیم اینه: اشتیاق سالک به عالم نور و جنگ اهل ظلمت و دنیاگرایان با سالکان و مزاحمت آنها. این چیزی بود که الان از دل این بحث به دست آوردیم، اشتیاق سالک به عالم نور و جنگ اهل ظلمت، جنگ و زحمت اهل ظلمت و دنیاگرایان با سالکان. خب این رو که عرض کردیم، حالا پس فصل ششم مشخص شد. وقتی خفاش چند رو با هرما خصومت افتاد، توضیح دادم خصومت ذاتی هست، خصومت‌های مزاحمتی هست، خصومت‌های به اصطلاح منطقی هم هست. منطق یعنی منطق این یک چیزه، منطق اون یک چیزه، رفتار این یک چیزه، رفتار اون یک دعوا میشه. اون توضیح و مکاوهت میان ایشان سخت گشت، دعوا و جنگ و درگیری زیاد شد و مشاجره از حد به در رفت. یعنی بعضی موقع زیاد که میشه تبدیل میشه به درگیری های جدی. درگیری جدی تبدیل میشه مثلا به قتل، حالا که ایشون نوعی عالیشو گفته، ولی درگیری های جدی چیه؟ این آقا رو منزوی میکنن، این آقا رو نمیدونم تهمت میزنن، این آقا رو چه میکنن، از این کارهایی که میکنن. بنده خدایی تهمت زده بود، ولی این عارف میگفت من وظیفه‌م اینه که دهم ببندم، هیچ حرف نزنم. خدا ظاهرا برای من مقدر کرد که من حرف نزنم، من بتونم با خودش تنها بشم. اون تهمتی که زد ایشون از صحنه اجتماع در کرد، گفت من وظیفه ما انجام دادم، من که خلاف نکردم. این ظاهرا خداوند سبحان این رو مقدر کرده برای این. حالا من اینو گفتم در مورد خداوند سبحان، مزاحمت رو بیانی داره جناب سعدی، میگه این تیری که به سمت تو اومد، تیر رو مؤاخذه نکن، اون صاحب تیره که داره، نگاه کن کیه که داره این تیر رو میندازه. این بلایی که به سمت تو میاد، این مزاحمت ها رو تو خیال نکن، اینا اینو خدا فرستاده برات، اینا سفیر خداست برای کسی که سالک الله است، اینا سفیر خداست. خب و مشاجره از حد به در رفت، خفاویش خفاش ها اتفاق کردن که چون قصق شب در مقعر فلک مستطیر شد. اینا توضیح دادم یعنی چی؟ اینجا که میگه و رئیس ستارگان در حضیر افون، یعنی جایی که بحث خدا نیست، خودشون هستن، و انقدر جوری شد که اصلا صحبت لذت معنوی معنا نداره. این تعبیر که میکنه چون قصق شب در مقعر فلک مستطیر شد، همه جا رو گرفت شب، و بعد رئیس ستارگان که بود آفتاب در حضیره افول هوی کنه، توضیح دادم یعنی غروب کنه. این یعنی چی؟ یعنی اونجایی که لذت های معنوی اصلا معنادار نیست، انقدر شد که اصلا یه افول کرده، همشون جمع شدن این خفاشا با هم، ایشان جمع شوند و قصد هربا کنند و بر سبیل هراب محاربه، هربا را اسیر گردند. توضیح دادم که اسیر کردن به چه معناست، چند نوعه. به مراد دل سیاستی بر وی برانند و بر حسب مشیت انتقام میکشند که توضیح دادیم. چون وقت فرصت به آخر رسید یا مناجز گشت، به در آمدن به هربای مسکین رو به تعاون و تعاضد یک دیگر در کاشانه ادبار خود کشیدن. یعنی چی؟ کشیدن که بود تو هم بیا مثل ما باش، تو هم بیا مثل ما باش. و آن شب محبوس داشتن تا بامداد، پس گفتن این هربا را طریق تعذیب چیز، حالا چجوری باش درگیری بکنه. همه اتفاقی هم بر قتل او که توضیح دادیم، قتل رو بعد گفتن هیچی بدتر از مشاهده آفتاب نیست، هیچی بدتر از این نیست که اینو به عذابهای سخت دچار کنه. عذاب سخت چیه؟ حالا اینجا این مسئله که ایشون میگه قتله، بعضی جا چیه؟ تهمت زدن و گوشه نشینیه، بعضی به ما چیه؟ کاری میکنه که ایشون احساس میکنه تنهاست. این شکلا تحریم هایی که میکنن، مثلا رسول الله رو اون تحریمی کردن، تحریم هایی که میکنن، انواع تحریم هایی که پاشتن. خب اینا همه میشه به اسم تهدید، اینا میگه تهدیده، ولی در واقع در بایران این چیه؟ این خیرشه. هربا از خدا خود این میخواست، مسکین هربا در خود آرزو این قتل داشت که گفتیم و دیگه بقیهش احتیاج نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله همونا هم برای کسی که واقعا اینو بهتون بگم، کسی که مؤمن باشه و مثلا سالک باشه، تمام اون چی که براش راه ها رو میبندن، همه راه ها رو میبندن خیرشه، اونا موجب التجا